بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول آیه نبأ رو گذروندیم و تمام شد. موانع حجیت خبر واحد ملاحظه گردید. دیگه در مرحله بعد، همانطور که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه وارد بحث آیات دیگر شده است و اون آیه بعدی هم آیه نفره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این مضمون خب برای ورود به این آیه شریفه و استدلال کردن به این آیه که بعضی قائلن خیلی مناسب تر است از آیه نبأ، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه قائله که این آیه تناسبش برای استدلال بهتره. خب یک کار قرآنی است، نکاتی به عنوان مقدمه و به عنوان اموری که لازم است پیرامون این آیه لحاظ بشه تا بعد ببینیم چطوری حجیت خبر واحد از این آیه استفاده میشه. اولین نکته بحث وجوب نفره، لولای تحزیزیه، نفر و کوچ کردن از یک جایی که زمینه یاد گرفتن تفقه نیست به یه جایی که زمینه تفقه هست. حالا احتمالات در آیه رو خیلی کار نداریم که این در جهاده در غیر جهاده، نه، فرض میکنیم که یه معنای وسیعی داره آیه، کوچ کردنی که برای رسیدن به علم و تفقه هست، این در شریعت اسلامی مورد نظره و معیدش هم همون اطلب العلم ولو بالسین، یعنی هجرت، رفتن این طرف اون طرف بوده دیگه تو تاریخ زندگی انسان رو کره زمین. سفرهای علمی خودش یک بابیه. این شما سفرنامه ابن بطوطه رو وقتی مطالعه میکنید تو قرن هفتم هشتم، میبینید که موج میزنه تو نقلها و داستانهایی که ایشون نقل میکنه از اینکه علما، اندیشمندان، دوستداران علم چه سفرها که میکردن، از کجا به کجا تا یه چیز رو یاد بگیرن، برای حدیث، برای فقه، برای کلام. بنابراین مسئله نفر یه مسئله گویا فطریه، نفر علمی. این آیه شریفه هم اشاره داره به همین واقعیتی که در گویا ذات انسان، در طبیعت انسان، در فطرت انسان نهشته شده است و برای عالم شدن، فقیه شدن، باسواد شدن، ملا شدن، چیز یاد گرفتن باید از کره زمین استفاده کنه. این طوری بوده، سنت‌های الهی که از سنت‌های الهی همینه که همه مناطق زمین مثل هم نیستن برای علم. اینجا نجف میشه، یه جا قم میشه، یه جا مشهد میشه، یه جا اصفهان میشه در یه عصر زمانی. پس اولین نکته بحث این که نفر یه مطلوبی است. ممکن هم شما بگید این لولای تحزیزیه که دلالت بر طلب داره، بر حث و بعث که تحریک میکنه، ارشاد باشه، اصلا ارشاد به حکم عقل باشه. بحث نفر علمی رو عقل خودش درک میکنه که مطلوب، علی کل حال این پیش زمینه در این آیه است که نفر مطلوب در حد وجوب واجب است، یه عده نفر من کل فرقت طائفه، یه عده عهده‌دار تفقه بشوند، که ما هم الان طلبه ها کار خودمون رو بر اساس همین آیه بستیم که یه عده طلبه میشن. این اولین نکته. خب بعد از این که نفر واجب شد، بازگشت نافرین به محلهایی که از اونجا رفتن و بقیه موندن، اونا که نرفتن نفر میکنن، پس غایت وجوب نفر تبلیغه، اینو باید برگردن اطلاع رسانی کنن. غایت تبلیغ هست و تبیین. پس دومین نکته، دومین امر، دومین مطلب اینکه رجوع واجبه، بازگشت واجبه برای تبلیغ، برای تبیین. خب بعد که برمیگردن لینذرو، نفر مقدمه رجوع علمی است، رجوع علمی مقدمه انذاره. سومین مطلب انذار، تبلیغ، ایجاد خوف در بشر برای حرکت به سوی کمال، اینم لازمه انذار. نکته چهارم، این رفت و آمدها رفت و آمدهای جمعی نیست که مثلا بگیم آه 20 نفر باید برن، بعد 20 نفر هم برگردن، 20 نفر با هم دیگه داد بزنن ایها الناس این حق است، این واجبه، که بعد شما بگید این از بحث خبر واحد بیرونه، این خبر متواتره، این خبر مستفیضه. نه، نوعاً از جهت گزارش اوضاع اجتماعی در طول تاریخ اینطوری بوده، این رفت و آمدها اینطوری نبوده که همه با هم برن همه با هم برگردن بشه خبر متواتر، که نافرین بعد مراجعه میکنن دست جمعی بیان، دست جمعی خبری رو بگن، بعد مخاطبین که مورد انذار قرار میگیرن اونا بپذیرن چون خبر متواتره، چون مستفیضه. اینطوری نبود. این از اون بابیست که جمع در مقابل جمع قرار میگیره. اون آیه شریفه در رابطه با غسل و تیمم چیه؟ یغسلوا وجوهکم الی المرافق، این ایدیکم یعنی همه با هم دیگه برید دستاتون بشون، همه با این کمای این شکلی که جمع هست در برابر جمع معمولا توضیح میشه، اصطلاحا میگن وقتی جمع در برابر جمع قرار میگیره توضیح میشه، توضیح میشه نوع عملیاتی شدنش فردیه. اگه عده پا میشن میرن مثلا تبلیغ، حالا نشون همینطوریه، مثلا یک گروه طلبه 50 نفر رو میفرستن به کرمان، اینا اینو میرن همه شون توی یک مسجد همه با هم داد میزنن، نه اینو پخش میشن توضیح میشه. پس نوع اجرایی شدن این رجوع و انذار فردی میشه، انفرادی میشه، این عرفیز عرف و قلاوه. خب حالا که برمیگردن، پس منذرین تک تکند. مطلب بعدی که به نظرم پنجم شد یا ششم، اونجا لعلهم یحذرون، تحذر، تحذرم باید واجب باشه. خب اگر نفر واجبه به هدف اجتهاد و تفقه، و بعد باز پشت سرش رجوع واجبه به هدف تبلیغ، اگه تبلیغ واجبه، انذار واجبه، باید قبول کردنم واجب باشه، و الا کل این سلسله زنجیر لغوه، از همون اولش لغو میشه، نفره لغو. اگر این سلسله بسته شده است منظم تا به انذار برسیم، به انذار یک امر مهمی است در شریعت تبلیغ، بعد به مخاطبین بگیم که شما قبول نکنید. مطلب بعدی بحث لعله است که یقینا بحث شده برای ترجی، امید. در لغت موضوع لش ترجیه، ترجی یعنی خواستن و طلب کردن یه چیزی که معلوم نیست تحقق پیدا کنه، این ترجی. امید داشتن، آرزو داشتن، طلب داشتن چیزی که معلوم نیست در خارج تحقق پیدا بکنه، این موضوع لش. خب اینو خدا داره میگه دیگه، میگه لعله هم. خدا که در شأن چنین چیزی نیست که، خدا در شأن چنین چیزی نیست، علم مطلقه، جهل در اون معنا نداره. پس باید بیایم به مثل نظر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه بگیم لعله در معنای خودش استعمال شده، همون ترجی، نهایتاً دائی و انگیزه از این استعمال طلب تحذره، طلب تحذر است از مخاطبین و به معنای حقیقی خودش در رابطه با در این آیه استعمال نشده، نه در معنای حقیقی خودش استعمال شده، دائی متفاوته. مثل باب صیغه امر، صیغه امر میگفت مرحوم آخون میگفت همیشه به معنی طلبه، نهایتا انگیزه از این طلب چیه؟ گاهی تمسخره، گاهی تعجیزه، گاهی استهزا هست. اینجا به انگیزه مثلا ترغیب، تشویق یا طلب تحذر، وادار کردن مخاطب به پذیرش حذر. خب این امور رو که بعد با هم دیگه ردیف کنار هم گذاشتیم، ظاهرش این میشه. آیه شریفه میگوید یکی از این شیوه های زندگی بشر رو کره زمین اینه، تو بحث دین، که انسان هایی که در تعقیب دینن ادهی انتخاب بشن برن یه جایی معلوماتی رو دریافت کنن، بعد بیان به دیگران بگن. اینها با توضیحاتی که داده شد غالبا واحدن، متواتر نیستن، خبرشون خبر واحده. آیه قرآن میگوید قول منذرین واحد را بپذیرید، قول منذر واحد را بپذیرید. منذر واحد یعنی چی؟ یعنی مخبر واحد. اگر خدا داره میگه بپذیرید، پس معناش این حجته. این شد شاکله کیفیت استدلال به این آیه شریفه، آیه نفر، برای حجیت خبر واحد. خب اگر واقعا این مقدمات و این نکاتی که گفتیم همطوری که گفتیم درست باشه، یه مدرکی داشته باشه، یه دلیل معتبری داشته باشه، خب میپذیریم، و الا اگر آمدید خدشه کردید، آیه رو میگذاریم کنار، انشاءالله باشه برای تفسیرم یه مقداری چند کلمه بگم. صلی الله علی محمد.